لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. خب بحث ما در این بحث خواستگاری در فقه نکاح به نتایجی دست یافتیم از مطالعات دوستان و مراجعات. خب نتایجی برای خود دوستان بود در این مراجعه، یه نتایجی هم برای خود بحث. حالا اگر دوستان مکملی متممی بر بحثایی که داشتن دارن بفرمایند، اگر هم مطلبی دیگه به اون صورت نیست و تمامه، وارد بحث نهایی بشیم، یعنی بحث جمع‌بندی عناوین بحث خواستگاری و تبیین یا تعیین مباحث اختلافی که در این خواستگاری آمده. یعنی به بار دیگر ما بیاییم متفقون علیها و مسلمات فتاوا را در بحث خواستگاری اینا به عنوان یک اصل مفروغون عن بدانیم، دیگر اون بحثی نکنیم، فقط در اون موارد اختلافی بیاییم تلاشمون را متمرکز کنیم که بتونیم ما به یک نتیجه علمی در اون موارد اختلافی برسیم، یک اتخاذ رأی، حالا ولو به عنوان آزمایشی اتخاذ رأی کنیم بر اساس تعیین اون نقاط اختلافی که بین فقها در بحث خواستگاری هست. خب اگر کسی مطلبی داره بفرماید، من استفاده میکنم، بعد من وارد عرایض خودم میشم.
اختلافی فرمودید روایت رو نگاه بکنیم، یه نگاه کردیم توی کتاب دستور کردیم، یکی توی کتاب شریف کافی پیدا کردیم که یک باب مجزا هست، باب خطب نکاح.
بله.
یکی هم توی کتاب بهار الانوار.
خب
که اونم یک بابی آورده، حالا مجموع عنوانش هست دعا، باب دعا اندلب اراده تزویج و سیغه و خطبه و آداب نکاح و دفاع بر بنیان، کل مجموعه این آداب رو جمع‌آوری کرده. دفاع به چی؟ ولیمه. ولیمه
هر آدابی که زیده
کل این آداب رو با هم دیگه
بعد یک جا آورد.
یه سوال خودش این تبلیغ کتاب و مطالب جای دیگه، ما کتاب دیگه ای که به صورت مجزا باز آورده باشه من پیدا نکردیم.
بله.
خب یه باب قبل از اون باب تاویدن برکنیم دستان یه ذر بعد باب نکاح و غیر خاصان بعدش
بیاد خود کارا میگه. بله. یکی این تبلیغ بود که مثلا همین که مرحوم حلینی اومده یک باب جداگانه برای این گذاشته، این
نشانه
چه نشونه چه اثری بشه چه چیزی هست؟ و باز مقدم در این اصلا خود این نقل این روایات، مثلا امام باقر علیه السلام اومدن فرمودن پیغمبر اکرم خطبه جاری کردن به این صورت میدن.
بله.
با اینکه اونم یه چیز ثابتی نیست، یعنی این خطبه ای که توی هنگام خطبه خونده میشه یا
بله عقد
خونده میشه یه چیز مثلا ثابتی قرار نیست خونده میشه، حمد و صلوات است و خود این نقلش چه ویژگی داشته که امام و معصوم و بعدی اومده مثلا از سیره پیغمبر از سیره امیرالمومنین داره نقل میکنه که اون معصوم اینطوری خطبه جاری کردن؟
خب این
برام سوال بود که مثلا
یه جواب خیلی روشنی که اینجا میشه داد، این که ما هر چیزی که از معصومین آمده، معصور از معصوم، اما از کلام یعنی بیان یا فعل یا تقریر، که اینا مواردی است که برای سنت اینجوری تعریف شده، کلام معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. خب وقتی که معصوم آمده برای عقد قبل از عقد خطبه خونده، برای یک متشرع یا یک متدین که به او گفته شده لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه و فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو. خب اینجا قاعده قرآن کریم به مکلفین داده که شما ببینید معصومین چه میکنن، همونطوری که در نماز فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، این نماز من معیاره برای شما. بنابراین یکی از وظایفی که یک محدث یا یک فقیه داره پیگیری همین موارده، ولذا حتی اگر موردی ممدوح یا مستحب باشه از اون فروگذار نکردن و در روایات آمده. حالا فقهای ما هم بعدن به مرور زمان اومدن واجب و حرام را از مستحب و مکروه جدا کردن برای تسهیل امر بر مکلفین، که چون مکلف وقتی که اینها را قاطی کنه واجب و مستحب را، گاهی مستحب را مقدم می‌داره بر واجب به خاطر اینکه دقت نمی‌کنه، یا اگر در تنگنای وقت قرار گرفت همون شارعی که فرمود من ادرک رکعتا من الوقت فقد ادرک الوقت کله، خب اومده برنامه ریزی کرده تو شما اول وقت نماز بخوان، از اول وقت چیه رضوان الله، آخر وقت غفران الله، یک رکعه هم بیشتر نتونستی برید خود تو برسون، یعنی تقید و تعهد به انجام وظیفه در وقت خودش. حالا کاملا انجام ندادی نصف کاره بیا انجام بده، بقیهش رو هم ناتمام نذار. خب این شارع داره ما رو تربیت میکنه بر تعهد و التزام به وظائف و در اوقات مقرره. خب چنین شارعی حالا اگر اون قانونگذار بیاد بهترین را توسط امام یا پیامبر مطرح کنه، خب قطعا میخواهد ما با اون بهترین برسیم. اما تشخیص اینها که این بهترین از باب استحبابه یا از باب وجوبه، این هم باید مشخص بشه که کار فقیه همینه که زحمت که فقها کشیدن اینها را توانستن از هم چکار کنن؟ جداسازی کنن. ولذا در کتب قدیمی تر کمتر این تجزیه و این طبقه بندی دیده میشه، در کتب متأخرین بیشتر این توجه شده که ما مثلا در نکاح اون واجب ها را اونجایی که احکام وضعیه‌ای که موجب بطلانه یا موجب صحت یک حرکت یا یک رفتار یا یک وضعیت خاصیه که مکلف باید در اون بر اون باشه، تشخیص و تمیز اینها شده یکی از وظایف فقهایی که میخواهند برنامه عملی به مکلفین بدن، این تبیین کلیشه. حالا اگر تو اون روایات ویژگی های خاصی داره، یعنی شما برای خواستگاری از این روایات نکته خاصی را شما به دست آورده باشید، اینا رو برای ما استخراج کنید، چون ما هنوز در بحث خواستگاری در چند میگیم در چند خاکریز داریم حرکت میکنیم، که خاکریز اول اون خواستگاری های ممنوعه که اون هم دو قسمت شده، تصریح و تعریض، یعنی در خواستگاری ها یه تصریح داریم یه تعریض، کدومش ممنوعه کدومش جایزه، که حالا بعضیش مسلمات جای اختلافی بین فقها نیست در بعضی از چند مورد که اینجا که آیا تعریض مثلا جایزه یا جایز نیست بحث بود. از این خاکریز که بگذریم، یعنی وارد خواستگاری های مباح و مشروع اگر بشیم، بحث دیگری خواهد آمد که آیا ما میتونیم برای خواستگاری حکم استحبابی استنباط کنیم یا خیر، برای خود خواستگاری میتونیم با تشخیص دقیق خواستگاری نه حواشی خواستگاری، یعنی اون بگیم کل، یعنی تعریف دقیق خواستگاری همون به عنوان درخواست ازدواج، یعنی کسی که انتخابش رو کرده حتی اگر غلط باشه، انتخابش کرده الان عازم بر ازدواجه و الان میخواهد از خودش یا از خانوادهش او را برای ازدواج رأی بگیره، رأی مثبت یا اجازه بگیره یا قبول اونها را به دست بیاره از ولی امر، از خودش و از هر دو، و تا بعد بتونه عقد را اجرا کنه. دقیقا خواستگاری فقط به این محدوده. این آیا چه حکمی داره؟ حکمی داره یا نداره؟ یا همینطور که خیلی ها اصلا نگفتن اصلا چه حکمی داره؟ خطبه را، خطبه یهین خواستگاری را گفتن یا خطبه یهین عقد را گفتن؟ از اینکه خطبه یهین خواستگاری را گفتن میتونیم ما بگیم خب پس خواستگاری یه امر مفروغون عنه و مطلوبه، که حالا آداب این خواستگاری را هم دارن بیان میکنن دیگه. اینجاست که باید فقاهت شما معلوم بشه که شما اینجا چقدر میتونید قدرت استنباط دارید یا قدرت استظهار، که البته میگیم استظهار داریم یا نداریم، و از کجا میتونیم ما این استظهار رو؟ از آیات و روایات. چند آیه چند روایت میتونه کمک حال ما باشه برای بیان حکم خواستگاری در اون ما ادای اون موارد خواستگاری ممنوع. این مهمترین بحثیه که از لحاظ فقهی مطرح. بعد آداب خواستگاری که حالا بکیچ خود بخوندنه، مثلا ممکن هم آداب دیگری را شما در بیارید از روایات برای خواستگاری،
مقدمه مستحب مستحب
مثلا از این قاعده. آیا میتونیم که مقدمه واجب واجبه اون توش گیر کردن، حالا مقدمه مستحب و مستحب هست یا نه؟
مستحب بشه و سال ما یه لفیل داریم زیاد خواستگاری
اشکال نداره، حالا به ثواب برسه بالاخره، ولو برای ساعاتی طرف را بالاخره امیدوار کنه به اینکه هنوز از حیز انتفاع ساقط نشده، خودش ادخال سرور فی قلب المؤمن و مؤمنه. بعد بحث دیگر خواستگاری یادمون نره، که این خواستگاری یه طرف هست یا دو طرفه، یعنی خواستگاری از مرد برای زن هست یا نه، برعکس هم هست، یعنی خواستگاری طلب الید، زن که موجب هست این بیاد طلب الید بکند از یک جوانی، از یک مردی. بله نه قابل تفکیک هستن، ممکنه که از انگیزه هاش این هست که اون چون به مهریه میرسه میگه به ریسکش میارزه من بیام بالاخره یک جوانی را سید کنم و او را در دام خودم قرار بدم، جرأت هم میکنه، شجاعت هم به خرج میده. بله نه دیگه اون نه، اون داره خودش رو عرضه میکنه و شارع برای قابل وظیفه قرار داده، اون موجبه، اون مستحق خواهد شد به خاطر ایجابی که میکنه. حالا اینا استثناءه، یه موردی بیاد خودش خواستگاری کنه از یک جوانی، بعد خودش هم میگه مهریت با من، هزینه هات و خرجت با من، فقط شما بالاخره یک مرد بالا سر من باش مثلا. خب داریم موارد این چنینی در حال حاضر. اون خواستگاری اینجا هم برش صدق میکنه یا خواستگاری مخصوص خواستگاری مرد از زنه؟ این هم یکی از مسائلی است که قابل بحث علمی یا فقهیه، که اگر ما دنبال حکم شرعیش باشیم. اینا مهمترین نکاتی که توی یعنی جای بحث داره توی خواستگاری از لحاظ فقهی. حالا ادله رو چجوری ما سامان بدیم؟ آیا از اهداف تشکیل خانواده شروع کنیم استفاده کنیم؟ از فرض کنیم عمومات ادخال سرور علی قلب المؤمن و مؤمنه استفاده کنیم؟ از عرضم خدمت شما تشویق به ازدواج و انکحو الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، از اون استفاده کنیم. از مثلا فرض کنید خواستگاری شعیب از حضرت موسی استفاده کنیم و موارد دیگری که حالا شما می توانید در سیره ائمه، سیره انبیا ببینید، اونها رو مرور کنیم، بعد ببینیم چند متن یا چند حادثه یا چند مثلا روایت در اینجا میماند برای ما برای استدلال. این طرح بحثه. پس ما تمرکز کنیم روی مسائل، یعنی جدا کنیم مسائل اتفاقی را از مسائل اختلافی، بعد بر اساس مراعات مسائل اتفاقی دیگه ما نریم دنبال دلیل مسائل اتفاقی. اونم میشه البته اگر که بحث استدلالی کامل بخواد بکنه، باید بره ادله اون مسائل اتفاقی رو هم در بیاره از آیات از روایات، ولی ما برای صرف جویی در وقت این کار رو داریم میکنیم، میگیم اون مسائل خلافی. البته تو مسائل اختلافی ما نیاز به اون ادله هم خواهیم داشت، یعنی ممکنه اون ادله اثر بگذارن در نوع نگرش ما به این حل مسئله اختلافی. این مسائل مطرح و روش کلی کار دیگه. حالا ببینیم هر یک از دوستان چگونه مسائل اختلافی را دقیق، یعنی باید شما حصر کنید الان چند نقطه اختلافی هست تو بحث خواستگاری، اینا را در بیارید. این گام اول برای حالا جلسه بعد، یا اگر الان دارید الان حصر کنید دیگه، مثلا از این خاک ریز بگذاریم، بعد بریم دنبال بحث بعدی که مطرح کردیم. تو خود خواستگاری، تو خود خواستگاری، نه قبل از حکم، بحث خواستگاری، اول تعریف. تعریف که مشخص شد، اگر تو تعریف اختلاف هست این تعریف ترقیح کنیم شفاف بشه. وقتی شفاف شد میگیم خیلی خوب، خواستگاری های ممنوع کدامند، متفقون علیها را ما مشخص کنیم، مختلفون فی را مشخص کنیم، که بحث رو ببریم رو مختلفون فی. خب شما دیروز که مسائل، یعنی بحث رو خواستگاری رو که یه بار یا که دو بار مرور کردیم، گفتیم حواشی را نباید وارد بحث خواستگاری کنید، و این که برای بعض یا ذهنیت به وجود اومده بود کل این جریان رفت و آمده برای خواستگاری، کل این خواستگاری، گفتیم نه اینجور نیست. خواستگاری که خطبه برای او گفته شده مستحب بخونده بشه همون طلب الیده.
تنبیه نکردم، نه فقها ها نداره ولی تنبیه نکردم نقطه مشخصی رو برای خواستگاری.
بله، فقط گفتن خطبه،
علت اینکه بحث پیچیده شده من ازم یکیش هم میگیم.
بله، خطبه را باید ببینیم چه تعریفی برای خطبه کردن. اگر همون طلب الید هست اون قدر متیقن ما میگیریم برای طلب الید، و اون یعنی درخواست، درخواست ازدواج برای کسی که انتخاب کرده، حالا یا کلی یا علی البدل یا
بدون درخواست هم که میشه.
بله،
بدون درخواست
نه، همین اظهار خواسته. بله، هر کی عقل میکنه خواسته داره، ولی ممکنه بیاد عقد فضولی کنه، نه عقد فضولی کنه بعد اون طرف راضی بشه.
من احساس میکنم اصلا این سوالی که آیم میپرسید مکی از اینه که ما یه تفریق بایدیم بین خواستگاری کردن و خطبه عقد خوندن.
آره
بله، خود یعنی این سیغه عقد خوندن
داره،
ولی ظاهرا تو روایت این تفریقه نیست، یعنی یا اون خواستگاریه باشه یا همون خطبهی که بالاخره میخونن. چون ما حالا اینجوری دیگه میگه خواستگاری، یعنی مثلا میای زن من بشی، یا مثلا بزرگتر میگه میای زن من بشی، این میشه خواستگاری. بعد اون که گفت آره میگه خب حالا بیا سر سیغه هم اجرا کن، این تفکیک در بین ما هست.
بله،
و این باعث این سوال میشه احساس میکنم که مثلا میگه خب حالا خواستگاری هم مثلا مگه میشه بدون خواستگاری مثلا.
حالا ببینید تو روایات بعضیاش این بوده که آیا شما حاضرید دخترتون رو به این آقا بدید؟ اونم میگن بله، میگن خیر خیرشه ببینید، و خود این رای نوع ایجاب و قبول تلقی میکنند. اون مرحله بعده، ولی خود این درخواسته این خطبه خواهد بود که برای او خطبه خوانده میشود. پس خواستگاری مفروغ عنه که این مطرحه و مقبوله، خب، و یک گامیست به سوی عقد. حالا عقد این مجزی از عقد باشه یا خیر اون بحث دیگه است. پس خود این شد خطبه در همین حد. خب لذا من میگن خطبه مثلا ذات العده ممنوع، مثلا کجا تصریح ممنوعه کجا تعریض مجازه، اینا را دیگه ما، یعنی الان ما خطبه را یا خواستگاری دقیقا شفاف سازی کردیم با این بیان، حالا میاییم موارد ممنوعه را سرچ میکنیم، میگیم ده مورد ممنوعه، الان دو مورد محل کلامه. چیش محل کلامه؟ تصریحش محل کلامه یا تعریضش؟ اینها رو شما مشخص کنید به عنوان یکی دو تا مسئله محل ابتلا، چون ما دیگه اون متفقون علیها رو دیگه ما نیازی به بحث استدلالی رو بتوید میشه و خوب بحث استدلالی درباره اون باشه، ولی بریم روی مسئله خلافی ما این بحث را داشته باشیم. این وظیفه دوستان برای جلسه بعده.
من بقیه هم باید باشم، من از ایشون جواهر کار کرده از شرایط
باشه، از جواهر در بیاره.
من رو ریاض باز اینجوری تیرست میکنه به شرایط،
اشکال نداره،
این من خود رو هداره نیست،
از آنها شو قبلی نمیده.
بله
این بند خدا آقای خوی چیز پیدا نگه، این باید
که البته من یه پیشنهادی داشتم که این شما سرچ کنید بحثای نکاح از متقدمی تا الان، ببینید کیا راجع به خطبه بحث کردن، یعنی یه سرچ اینطوری قرنی از شیخ مفید، یعنی از کلینی، حالا بگیم کلینی و صدوق و بعد مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و همینطور برید بالا.
لازم شد چون دیدی که ظاهرا اینجا مسئله کلا اجماع در رو اجماع بله. داشت.
احسن تو.
اجماع رو کجا در اومد؟
آره شد. اگر اینا رو شما سرچ کنید دنبال کنید اون اجماع هم وجهش روشن میشه. الحمدلله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.